رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب اله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى عترته اهل بيته، ولعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى لقاء الله. وبعد، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولما انفقوا من اموالهم، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن احجروهن في المزاجع واضربوهن فإن أتأنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اگه در خاطر شریف شما مونده باشه، در جلسه گذشته سخن ما به اینجا رسید که ذات اقدس متعال برخی از نیازها و تمایلات میان یک زن و مرد رو در گوهر وجودی همسر و او به ولایت و امانت سپرده و در عبارت شفافتر هر زن و هر شوهر امانت داره ظرفیت هایی هستند که خداوند عالم به منظور تحکیم زندگی و ایجاد تعلق خاطر صمیمانه در اختیار اونها قرار داده. از جمله امانت های الهی نیازمندی های روحی و روانی و تمایلات احساسی و عاطفی و غریزی هر کدوم از زن و شوهر که بهره برداری سالم و صحیح از اونها و تبعیت کردن از اراده ذات اقدس متعال اسباب توالد و تناسل، تداوم نسل و ایجاد کننده آرامش و امنیت در محیط زندگی و توسعه محبت در جامعه انسانی خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی یه زن و مرد دینی باید باور داشته باشن که شر و مضرت و یا خیر و سعادت و محبت در زندگیشون در چارچوب خودشون حبس شدنی نیست، به جامعه منتقل میشه، دیگران بهره‌مند میشن، دیگران آسیب میبینن و به طور طبیعی عوارض انتشار یک مجموعه ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری از طرف زن و شوهر به عنوان رکنه خانه و خانواده تا قیامت پا بر جا میمونه. گاهی وقتا ممکنه که نسلهایی رو با بلا و ابتلا مواجه بکنه. یک نکته رو هم عرض کردم که ناز و نیازها و تمایلات احساسی و عاطفی در بین زن و مرد هم متعلق و متوقف به انسان نیست که فقط آدم ها اینطوری باشد. نه، نظام هستی بر قاعده زوجیت استوار شده و معماری شده و خدای متعال هم برای هر چیزی زوج قرار داده، فقط خودش قل هو الله احد بقیه و به کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. این طراحی نظام خلقت بر قاعده زوجیت برای فهم ایجاد کردنه، برای یادآور شدنه، برای نگاه کردنه و برای فهم به دست آوردن و عملیاتی کردن محصول این فهم و درک در نظام زندگی است. شما میبینید که در دایره با عظمت خلقت خیلی از گناهانی که در زندگی انسان به وقوع میپیونده اساسا وجود ندارد. هیچ جمادی سعایت حمله خودش رو نمی کند، هیچ حیوانی نمامی و سخنچینی و افترا و تهمت زدن و غیبت کردن در زندگیش وجود نداره. بدبینی، بدخواهی، بدرفتاری، زشت کرداری، اینا در قاموس حیات و در بین غیر از انسانهای بی تربیت بی اخلاق اصولا موضوعیت نداره. یاداوریش برای اینه که اینها رو انسان ادراک بکنه. ازا شما میبینید اگر تو همین قاعده زوجیت و ازدواج و تولد و تناسل اگر همه اجزای هستی رو به هم برسی، یه موضوعی به نام گروکشی درش وجود نداره. در بین زندگی انسان هست یا نیست؟ هست. جستجو کردن نقاط ضعف، بازی کردن با روح و روان طرف مقابل و چنگ انداختن به اعصاب او، این هنریه که از انسانهای بی هنر ساختن. حالا بعدی قضیه دیگه های وقتا از همون دورانی که در حال گفتگو هستن به نتیجه هم نرسیدن، دارن صحبت میکنن که آیا میتونن با هم دیگه زن و شوهر بشن یا نه، همون موقع شروع کردن سند جمع کردن. یه دفتری هم بغلشون دارن گاهی وقتا برای که فراموش نشد هیچ وقت، اینو توش ثبت میکنه. برای چی؟ برای که سر به زنگاهی که پیش آمد بزنه سرش، به این به زنگاه پیش میاد، چون تربیتش برای این پایه است. اصلا خودش مهیای برای این قضیه کرد، آن مهیا کرده و خود به خود اگه مرد این کار رو کنه زنش همی تربیتی بگیره، زن این کار رو بکنه مردش همی تربیت رو لاجرم پیدا میکنه، چون نمیتونه مستقل از او با یک رفتار جدایی وضعیت خودش رو تداوم بده. لذا وجود غریزه و تمایل زن نسبت به مرد و تمایل مرد نسبت به زن نه یک امر لغو، نه یک امر فاقد منطق و معناست که اگر در فضای خانه و خانواده، در فضای اجتماعی و نظاماتی که بین حاکم هست، مردم خیال بکنن مسکوت گذاشتن مبانی تربیتی و اخلاقی و ادب اطراف این موضوع رو به حساب حیا بگذارن و بگن که حالا اینا سر وقتش و در جایگاه خودش خودشون میفهمن درست میشه. نه، اینطوری نیست. نه میفهمن نه درست میشه، یا اگر بخوان بفهمن هم زمانی میفهمن که خیلی فرصت ها و خیلی زمین ها رو از دست دادن و خیلی آسیب ها هم به زندگی وارد شده. چرا؟ چون معرفت درست و شناخت درست از نعمت به دست نیومده، استفادهش هم غلطه. هر امکانی که در اختیار اوست صرف میشه به گزک، میشه به گلوکشی، میشه برای این که یک اهرمی بشه به فشار دادن به روح و روان طرف مقابل و تسویه حساب کردن ها و ترک کردن های زندگی طرف مقابل. از چی غفلت میشه؟ از این که خب اگر زندگی طرف مقابل ما تلخ بشه، زندگی ما تلخ بشه. یه طرفی نیست که شما بخوای روح و روان رو به هم بریزی و بعد خود آرامش داشته باشی، اینطوری نیست. شما برای ایجاد اوقات تلخی در دیگری باید اوقات خودت خراب بکنی. باید روح و روان و اعصاب خودتو به هم بریزی. به هر حال در جامعیت آفرینش از جمادات، نباتات و حیوانات و هر پدیده‌ای مثل رعد و برق و صاعقه و باران و باد، شما زوایای زندگی اینا رو که نگاه میکنید میبینید ارائه محبت سخاوتمندانه به هم دیگه سر لوحه برنامه های زندگی شد، اون هم به عالی ترین شکل ممکن، اون هم به سالم ترین شکل ممکن. ما معمولا وقتی تحمیلات ناسالممون به طبیعیات و حیاتمون تعلق پیدا میگه دچار شرم میشیم، یعنی اون مشکل باید رفع بشه. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. اگر این آگاهی و بینایی بیشتر بشه در حوزه حضور زندگی انسان، هیچ موضوع آمیخته با وقاحتی وجود نداره که یه مادر نتونه برای دخترش بگه، یه پدر نتونه برای پسرش بگه. این محدودیت هایی که به وجود میاد برای چی؟ برای فهم درست نداشتن، برای منطق مناسب پیدا نکردن. در قاموس هستی همه چی تکوینا انجام میشه، اما در قلم رو به وجود انسان تحصیل خواسته ها و تمایلات، چه به لحاظ عاطفی چه به لحاظ غریزی، از یک مجموعه ادب و آداب و نزاکت های اخلاقی مربوط به خودش برخورداره. و اگر هر کدام از زن و شوهر اینها رو رعایت نکنن و رفتار سخاوتمندانه و مؤدبانه سر لوحه گفتار و اعمال قرار نگیره، مصیبت درست میشه، گرفتاری درست میشه، زن به یه نوع زندگی رو خراب میکنه، مرد به یه نوع دیگه زندگی رو خراب میکنه و هر دو اینها سلامت خانواده رو با آسیب جدی مواجه میکنن. لذا یک مطلبی که به عنوان حفره تربیتی در خانواده های ما وجود داره اینه که زن و شوهر به عنوان پدر و مادر در مدیریت کردن ادراکی بر نیازهای طبیعی بچه هاشون برای زندگی آینده ناتوانه، مهارت کافی رو ندارن. لذا وقتی وارد زندگی میشن از انجام وظایفشون استنکاف میکنن، استنکاف از عمل به وظایف انسانی و الهی و قانونی اگه در زندگی به وجود بیاد مرد رو ناشز و زن رو ناشزه میکنه، یعنی نشوز ایجاد میکنه. نشوز یعنی چی؟ خانساری در جلد چهارم جامع المدارک صفحه 433 نوشته اگر مرد در حق زن تعدی و ستم روا بدارد و حقوق واجبش را ادا نکند ناشز است. از موضوع نشوز متوقف به زن نیست، مرد هم ناشز میشه. اگر این حالت برای مرد به وجود اومد، میگه زن حق داره شوهر ناشز خودش رو ابتدا موعظه بکنه، نصیحت بکنه، خیرخواهی کنه و اگر از موعظه و خیرخواهی خودش نتیجه ای به دست نیاورد، مرحله بعد وظیفش ارجاع به محاکم صالحه، باید بره به لحاظ حقوقی و شرعی اون جفاهایی که بهش روا داشته شده رو تعقیب بکنه. زیرا این حق برای زن به رسمیت شناخته شد. اما در نقطه مقابل گاهی وقتا زن از انجام اموری که بهش محوله کوتاهی میکند و مضایقه میکنه و امر واجب و دستور واجبش رو توجه داشته باشی، در هر دو مورد چه زن ناشزه باشه چه مرد ناشزه باشه، یک واجب الهی تعطیل شده. ما عیبمون چیه؟ از اون واجب الهی و اون امر الهی غفلت میکنیم، بگیم حالا این رو باید گرفت، میاییم حسنش میکنیم در خودمون، و بعدم چون جوهر تقوا در ما خیلی که نیست که، منافع شخصیمون رو میبینیم، خودمون رو میبینیم، خودخواهی ها هست، تکبر ها هست، توقعات بیجا هست، اینا هی به این اضافه میشه، میشه لجبازی. به این لجبازی ها که وارد زندگی بشه همیشه نابود میکنه. اما اگر زن به انجام وظایفی که به حکم دین واجب شرعی است عمل نکنه، بعدم گردن کشی بکنه، اینجا گردن کشی به اضافه میشه، اصطلاحا راه نشوز رو پیش بگیره، به این زن میگن ناشزه. در اینجا قرآن یک بندی رو برای زن انحصاری تعبیه کرده، گفته اگر زن ناشزه شد مردش وظیفه داره اول اون رو موعظه کنه. پس این در موعظه کردن زن و شوهر با هم دیگه مشترکن، هیچ اشکالی نداره. اما اگر موعظه و خیرخواهیش نتیجه نداد چیکار باید بکنه؟ وحی روحون نه فر مزاجه یه بسترهای او دوری بکنه. قد بفرمیدیم توضیح عرض بکنم. بسترهای موجود بین یک زن و مرد به عنوان زن و شوهر فراوانه. یکی بستر اعتقاداتشونه، یکی بستر اخلاقیاتشونه، روابط اجتماعیشونه. اگر اینها از یک منشأ و مسیر واحد و بستر واحدی به زندگی نگاه نکنن آسیب میبینن. اینجا اگر مزاجع رو جمع بسته، نگفته از یک بسترش دوری کن، گفته از همش، این همش هم تأثیری با خودشه. ببین چه چیزی باعث میشه که او تنبه پیدا کنه، یعنی بفهمه که این اقدام به لحاظ روحی و روانی رو تو فشار قرار میده. اینجا یه مطلب خود به خود انتقال پیدا میکنه دیگه. شما وقتی ناراحتی روحی و روانی برای یکی درست میکنی، میخوای پیغام بهش بدی به این معنا که تو ناراحتی روحی و روانی رو به من تحمیل کردی، درست شد؟ این انتقال اون موضوعه، نه در مقام تنبیهشه. حالا خب یه وقتایی ممکن اصلا نتیجه هم نده، داره به خدا بخواد که این باش حرف نزنه، از خدا بخواد که تو خونه نیاد، از خدا بخواد که سر سفره باش نشینه. همه بسترهای مشتری که به نیز زن شوهر وجود داره. رضا میگه اگر نصیحت و خیرخواهی و قهر و لازم حاصلی نداشت، حالا به امید این که اصلاح بشه میتونه بزنه وضربو هنه. حالا مثلا در قرآن این استفاده نمیشه، میگه بزنش دیگه همچی راحت. اونایی ترجیح گفتن یواشکی بزنش. حالا این بزن تو مبانی حقوقی معلوم میشه چطور بزن. یه اترس که یکی استفاده میکنه میگه خب وضربو هنه، میگه میلیارد برمیداره، درست شد؟ اما این میلیارد برداشت زد در مقابل قانون ضامن هست یا نیست؟ چون بار حقوقی پیدا میکنه دیگه، از بار اخلاقی میری بیرون. هر چیزی که بار حقوقی پیدا کرد آثار و عوارض شدیدتر و سهمناکتر از رفتارهای اخلاقی بود، او امر حقوقی به این حاکمه، یعنی این حق نداشت این رفتار رو انجام بده. خب این انصاف درستش میکنه. یعنی اگر محیط خاله و خانواده صمیمی باشه، زن و شوهر منصف باشن، انصاف رو محور و مدار قرار بدن، این وزر بوهنه معناش معلوم میشه. مثلا چطور؟ توقع و انتظار در شرایط مشابه برای دختر ما اگر به وجود اومد، یه پدر چه انتظاری داره؟ این وزر بوهنه که هست دیگه، نگوته برای خانومت که، گوته برای خانوم دامادت هم هست، خانم شوهر خواهرت هم
آقای شوهر یا شوهر خواهرت هم هست، همون توقعی که برای او داری برای اینم داشته باش. اینجا چون بار حقوقی محدودیت درست میکنه، من فهمم این رو به من میگه، ممکنه اشتباه باشه، فهم من به من میگه که چون نظام زندگی و محیط خانه و خانواده آمیخته با لطافت و احساس و عاطفه و روح هست، زدن زن به شوهر یا زدن شوهر به زن الزاماً با گرد و چماق نیست. ممکنه یک کسی رو صد تا چماق هم بزنه بگید یا صد یکی هم بزن. اینجا ضربه به اینه که او شخصیتاً احساس تعذیه کنه، احساس آزار بکنه، یه بیمحلی بهش میکنه، میگه تو صد تا چوب به من میزدی بهتر از این بیمحلیه بود. خب این با تبدیل میشه به تربیت. اگر تربیت فراگیر نباشه مرد اینو نمیفهمه، همونطور که نباشه زنم اینو نمیفهمه. لذا استفاده از چیه؟ وزر بوهن نه، بله این وقت هستش که میگه اگر وزر بوهن نه رو انجام دادی، چون اینجا برای زن متخلفه دیگه، یعنی زنی که ناشزه است، زن صالحه قانتی هم اصلا عجل از یه حرف هست. قد میگه اگر برخورد کردی تموم شد، عقوبتش ساقته. میگه چیه؟ میگه مثلا فرض کن آقا رو اسلام آورده به جای قاضی قرار داده، در حالی خودش طرف دعواست، بل حرفی نداریم. اما اگر بعد از این جریان رسیدگی حقوقی و کیفری در قانون پیشبینی شده یا نشده؟ شده دیگه. پس این نشون دهنده اینی که این ضربه ای که داره میگه، ضربه ای که به لحاظ روحی و روانی در اون تحول درست بکنه، یه سلامش نکنه. دی وقتی می اومده خونه قربون صدقه می رفته، دو سه روز نبی. اگر این زن نرم افزار باشه، تربیت خوب داشته باشه، این سلام نکردنه تربیتش میکنه. اگه تربیت هم نداشته باشه، تفنگ هم تربیتش نمی کنه. لذا فرمود ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. لذا نکته ای که لازمه عرض بکنم اینه که نشوز زن و مرد حاصل سوء رفتار و خلأهای اخلاقی هر کدوم از اونهاست، خب، که در شرایط عادی مستحق عقوبت و کیفر قانونیه. یعنی حیدر نعمتیش نکنید آقا چرا در مورد خانم اینطور شده؟ چه خانم چه آقا وقتی ناشزه و ناشز میشن، اینا عملشون مستحق عقوبته، این جرمو دارن. دید دعوا سر نوع اجراشه. اما اینجا فقط یه استثناء اومده برای زن مرد نسبت به زن، که اون هم به منظور رعایت حریم خانه و خانواده و صیانت از حیا و حریم اختصاصی زن و شوهره. معمولا مرد غیرتمند زنش رو به دادگاه نمی‌کشونه. بگه یه اتفاقی بیفته، یه لاجرمی بشه، دیگه بخواد قطعش بکنه و تعلق عاطفی بعدیش بخواد منقطع بکنه، یا یک شرایط خاص و استثنایی به وجود اومده باشه. اما مرد نوعا علاقمند به این که کسی با همسرش هم گفتگو و هم کلام بشه نیست. این ذاتا مردا اینجوریه، خدا براشون اینطوری اراده فرموده. این فرصت میده که قبل از موضوع دادگاه کشی در محیط خود دادگاه درست بکنن. دادگاه الزاماً به معنای رفع مظلمه است، ممکنه که با حاکم و محکوم کردن کسی نه انجامه، با یه موضوع درست بشه، با یه وضع درست بشه، با یه اخلاق و عکس العمل غیر متعارفی به سرانجام برسه. حالا اینه که اونجا به خانم میگه وقتی نصیحتش کردی، خیرخواهی کردی، انجام داده، برو تو اقامه دعوا کن. یعنی جا قوه قضایی باید حرف این خانم رو بشنوه دیگه، نه ناقص العقل بودن مطرح، هیچی این حرفا نیست. به عنوان یک انسان جامع کامل قاضی حرفش میشنوه، عدلش قبول میکنه، شوهرش هم احضار میکنه، لازم باشه به عقوبت هم میرسونه، درسته دیگه. اما اگر همین وضعیت اتفاق بیفته، برای زن یه استثناء قائل شدن، گفتن نه این کار رو نکن. حالا سوال اینه، اگه مرد یا زن زندگی رو تبدیل کردن به جهنم، یه مردی عامل به تکالیفش نبود، یک زنی عامل به تکالیف نبود، نظام خونه و زندگی رو به هم ریختن، این صحبت ناشی از نشوز که میشه مال این خانواده هاست، نه شرایط حاکم بر تمامی خانواده های دینی و اسلامی و انسانی. بله، وقتی محیط زندگی گرفتار ناهنجاری میشه، هر اقدامی که بکنی ناخوشاینده، مطلوب نیست. اما گاهی اوقات اتفاق میفته که اصلاح یک موضوع در نظام خانه و خانواده به جز رفتار ناخوشایند درمانی نداره، علاجی براش وجود نداره. چیکار باید کرد؟ مثل مثلا مصرف داروهای تلخ یا عملهای جراحی، برداشتن اعضای مسموم. اگر شما این عضو مسموم فاسد سرطانی رو حذف نکنی، حیات بدن به هم میریزه، مرگ میاد، همه چیز رو نابود میکنه، از بین میبره. لذا نگاه دین اینه که نذارید زندگیتون به این وضعیت برسه. اما اگر پیش اومد، باید یه راهکار و تمهیدی یا برای اصلاحش یا برای انقطاعش وجود داشته باشه. خدای متعال در آیه 128 سوره مبارک نساء در رابطه با نشوز مرد بیان روشن داره، و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الانفس الشح. او شغل زن محکوم مردش نیست، اگر مرد طغیانگری بکنه، اگر مرد سرکشی بکنه، به وظایفش عمل نکنه و زن دچار خوف بشه، یعنی احساس ترس بکنه، میتونه بساط زندگیشو جمع بکنه، برنامه ریزی های زندگیشو کلن از اون بستر مشترکی که با همسرش تعریف کرده بود به هم بریزه و فضای جدیدی رو به وجود بیاره. اما توصیه دین بسازش، یه حق دارید، محکوم نیستید به صرف این که تحت نکاح او قرار گرفتی هر چیزی رو بپذیری، نه. اما احسن اینه که بسازی، احسن اینه که مدارا بکنی. برای چی؟ برای این که تجربه زندگی بشری ثابت کرده چرخش میچرخه و در گذر زمان بسیاری از مسائل و معضلات برطرف میشه و خیراتی وجود داره که گاهی وقتا اثر وضعی تلخی های اول رو به کلی پاک میکنه و از بین میبره. نشوز مردها در اغلب اوقات ماهیتاً با نشوز زنها متفاوته. نشوز مرد چیه؟ مرد بی مسئولیت، مرد نابرخوردار از تربیت درست، با سختگیری های معیشتی، خستت به خرج دادن واقعا زندگی رو جهنم میکنه. گاهی وقتا یه مردی با بی احترامی کردن به همسرش، چه در خلوت چه در جلوت، چه در نزد خیشان درجه یک چه در عموم، اینا همه هستن دیگه، بعضی اصلا هنرشون رو این میدونن، اصلا علامت مردونگیشون اینه. این با بی احترامی کردن به همسر، روح و روان او رو به بازی میگیره و اصلا وجود او رو تبدیل به یک کوره سوزانی میکنه. و مادامی که یک مردی اسیر یه همچین ناهنجاری هایی باشه، شما میدونید این نوع مردها اساسا تمایلی به جلب نظر همسرشون ندارن. باشه فرق نمیکنه که درسته رو باشه قهر کن، میگه خب الحمدلله که قهر کرده چرونی رفته خونی باباش نیستش دیگه، همه چیز فضا منظم و مرتبه. یعنی همه اینا در پای نظام روحی و روانی طرفینه. لذا قهر کردن معمولا به تنبه نمی انجامه، خیلی کم اتفاق میفته. حالا اگه بگیم از کلم معمولا، خیلی کم اتفاق میفته با قهر خانم ها یه مردی متنبه بشه، ممکنه یه آرامشی پیدا کنه، اما وقتی برگشتن دوباره هم رفتار قبلیشون ادامه پیدا کرده. یه نکته دیگری هم وجود داره، اینه که مقابله بمس کردن زن با مرد منطبق با شأن او نیست. یعنی چی؟ یعنی این که زن نقطه قانونی لطافت زندگی است. من پسرم خودم دیگه مرد هستم، پسر بودم، از قول همه اونا میگم اصلا مادر با لطافت‌های مادرانش مادره، اصلا خدا این نمک خاصی بهش داده دیگه. پدر خیلی خوبه، پدر خیلی محبوبه، اما اگر یه پدری در نظام خانه و خانوادگی جای مادر رو گیره، معلوم مادر خیلی بی‌هنره، باید خیلی تو رفتار کردار خودش تصحیح بکنه. اصولا اهل خونه و دودمان و طایفه، حتی زنان و فامیل و زنان و خانواده دوست ندارن از مادرشون و زنشون و خواهرشون چهره خشن پهلوانی به نمایش در بیاد. اینطوری هست یعنی؟ ها؟ نیست. یه نکته دیگه هم اینه که خب چرا نگفت خانوم هم آقا رو بزنن؟ حالا یه دیدم بیش اضافه میکرد دیگه. نوعا قدرت بدنی زن فرصت مقابله به مثل درست نمیکنه. حالا ممکنه یه خانومی هم زورش زیاد باشه، درست شو اگه پخش نمیکنه مثل خانوم ما، اون میتونه بارو بزنه، ما خیلی ضعیفی. اما محیط تربیتی خانواده ما هیچ وقت اجازه چنین کاری رو نمیده، اصلا پسند نیست. وقتی زن مظلومی که از حقش محروم مونده امکان اجرای یک حکم خدا را پیدا نمی کنه و پناه بردن به جای دیگر هم نداره، طبیعتا مظلومه تر میشه. قدرت بدنی من نوعاً هم خانم ها بیشتره، امکان اقامه و اعمالش نیست. اگر خدای متعالم اینو می فرمود عملا یه موضوع تعطیل شده بود. سوم این که من رو به عنوان بند سوم میگم، قبل اشاره کردم اما تأکیداً عرض میکنم، هرگز نباید محیطی فراهم بشه که برای زن پهلوانی، زورآزمایی، زورمندی و غلبه قهرآمیز زن نسبت به شوهرش در جامعه تبدیل به ارزش بشه. مشمعز کننده باید باشه. اگه الان مثلا فرض کنیم بگن که آقا ما یه خواهری داریم ماشاءالله روزی سه وعده شوهرشو بیزنه، چرا میخندی؟ من یه سوالی کردم، میپسندید یا نمیپسندید؟ زوردار بودن عیب نداره، درست شو؟ اما سنت حاکم بر زن اینطور نیست. چرا؟ چون حکومت زن حکومت مادرانه است. همه احساس بدی پیشون دست میده نی؟ شما خود دوست میداری اصلا بیان تا میرسه بابای رو یه وعده کتک میزنه، خیلی عشم اعزاز کنه. عکسش اتفاق میفته، مثلا یه مردی ظلم میکنه، جفا میکنه، میزنن، این فخامت زنه رو میشه. چه زن با کرامتیه، صبر میکنه، اصلا زن نظیر این ندیدیم. ببین هر دستی که او بالا میبره یک فضیلت برای این زن تو افکار عمومی به وجود میاد. در حالی که اگر زن این حق رو هم داشته باشه بخواد عمل بکنه، ولو این که به حقم عمل میکنه، افکار عمومی مردم در مقابلش مقاومت نشون میدن. این نوع زمختی و شرایط سخت و تلخ رو نوعا از زنها نمیپذیرن. برای چی؟ برای این که زن معلم تربیتیه، حیات با اون معنا پیدا میکنه. ملکوت زن اصولا اینطوری نیست. اگر زنی هم اینطور باشه واقعا شخصیت ارزنده و فاخری به حساب نمیاد. مرحوم سید رضی در نامه سیاک و نهج البلاغه از امیرالمومنین روایت کرده: فان المرأه ریحانه و لیست بقهرمان. زن ریحانه است. این ریحانه شما از زبان صاحبش تعریفش به دست بیارید. الان گاهی وقت تام میگی اینم باز برای این بود که سر زنه رو شیره بمالن، درسته؟ یا حرف من میگم، نالا دیگه بالاخره شوهرهای شما برادرهای من هم دیگه، حتی شوهرهای شما میگه همش درسته. اما یه وقتی کسی میگه که همه کلمات عالی الهی به اون معنا پیدا میکنه، وقتی میگه فان المرأة ریحانة، راست میگه. و بعد زندگیش هم که نگاه میکنی میبینید هر زنی در زندگیش وجود داره ریحان است. چه شادابن چه آسیب دیدن و ضرب خوردن. شما هر جای زندگی صدیقه طاهره و زینب کبری رو نگاه میکنید، تو میدان کربلا بوده، تو میدان مبارزه مستقیم با سران دولت انشعابی بوده، اما همش از اینا لطافت دریافت میکنید. شما تا حالا احساس زمختی از زینب کردید که توی جنگ بوده با این وضعیت با این ویژگی؟ شما هر وقت به هر این حضرت زینب ورود پیدا میکنی، هر مصیبتی، هر سختی، هر میدان، از اون فقط لطافت دارید نگاه میکنید. این خانواده اسلامی اینه. یعنی از زناتون باید همین وضعیت دریافت بشه. اگه زنای ما نیستن، برای که سبک زندگیمون بر پای سبک زندگی در خانواده اسلامی اهل بیت نیست. مردم همین مأموریت رو داره. مردم این وظیفه اصلی و اساسی و بنیادیش اینه، به لحاظ روحی و روانی و ایجاد آسایش و امنیت، باید خاطر همسرش تخت بکنه. یعنی بچه ها تو خونه باید بفهمن اگر پیش پدرشون احترام دارن به اعتبار مادرشونه. خیلی بد زشته یه مردی میاد میگه آقا من به خاطر این بچه ها مجبورم با تو زنیم. این بدترین فاجعه است. اول نشوندن اینه که از طرف مرد نی، کسی که بتونه زندگی جهنمی رو تحمل بکنه و نسخه برای اصلاحش نداشته باشه، معیارهای مردندگیش عیب داره. یه زنم بگی به خاطر بچه هم دارم زندگی بکنم، نه، این خانواده اصلا سبک و متدولوژی زندگی دینی نداره. زن و شوهر باید به نوعی با همدیگه زندگی کنن که بچه ها بدونن که احترامشون پیش مادر به خاطر پدر و احترامشون پیش مادر به خاطر و بالعکسش به خاطر مادر و پدر. امیر علیه السلام به طور جدی و قاطع احاله کار سخت بزن رو من کردم: لا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها. بعد از اون فإن المرأة ریحانة و لیست بقهرمانه. لذا هدایت دین اینه که خداوند متعال برای زن این ظرفیت رو به وجود آورده که با لطافت‌های عالی انسانی زندگی رو به سامان برسونه. یه قطره اشک زر باید برنده تر از ده‌ها شمشیر برنده باشه، مشروطی که به جا و اندازه باشه. ما با این دخترامون رفیقیم، پیشون میگم اگه شوهر کردید یه تقویم بذارید که 90 سال قرار باش زندگی کنی. تو این 90 سال تقسیمش بکنید به 3 تا 30 سال، هر جایی که باش گیر داری زورت بهش نمیرسه، بعد 30 سال یه بار براش گریه کن. هیچ چیزی به اندازه گریه زن نمیتونه تومار وجود مرد رو در هم بپیچه. حالا ممکنه یه کسی بگه آقا ما بشکه بشکه گریه میکنیم، اصلا آقا به رو خودش، برای که شما گریه نمیکنی. ما اصلا به خانمها و دخترامون راه و رسمی گریه کردن یاد نمیدیم. یعنی چی؟ برای پفک گریه میکنه، برای خونه مادرش نبرده یه هفته گریه میکنه، برای جوراب خریدن، برای سرما خوردن، برای نمیدونم یه کارهای ابتدایی و پیش پا افتاده. اون گریه نه تنها کار کرد نداره، بلکه مثل سنبات روح و روان همه رو میخراشه. اصلا اون گریه نیه، با آب آب گل کنه، اون کار کرد نداره که. باید نگه داری که وقتی اولین قطره عشق ریخته شد، ملکوت مرد به هم بزید. 30 سال تو زندگی من بوده، چه اتفاقی افتاده، چی شده، خودش زامن بدونه. لذا ما معمولا اثر گریه هامون رو تو همون خونه پدری خراب میکنیم، بعدم میریم همینطوری تبدیلش میکنیم برای نشون دادن یک پریشانی داخلی، او فکر میکنه دندونش درد میکنه. اشکال اینجاست. بگذاریم، به هر حال اگر موعظه و خیرخواهی زن نسبت به مرد به نتیجه نرسید و تلاش های مسالمت جویانه او مرد ناشزش رو عاقل و آگاه نکرد، دستور فقه با استناد به آیات و روایات و سیره عاقلا اینه که او به محاکم عادل رجوع بکنه و قدرت عدل گستری نظام اسلامی رو مددکار خودش بکنه. یعنی از اول توفنده است، درست دیگه؟ نه ها؟ اما در مورد خانومش اینطوری نیست. راه های علاج و درمان شوز زن همونطوری که عرض کردم اینه که اولا نشوزش به اندازه باشه که دچار خوف بشید، به نهی که تشخیص دادی و لاتی تخافونه، تا این خوف به وجود نیاد. این خوف هم معیار و مبنای خوفش اون چی که خدا مقرر کرده، نه این که خودم احساس میکنم. اگر نشوز و نافرمانی به اندازه بود که دچار خوف شد، دچار ترس شد، نکنه اتفاقی بیفته، نکنه اگه جلوی این قضیه رو نگیرم و ممانعتی به عمل نیارم کیان زندگی به هم میریزه، نکنه یک عمل زشت و غیر اخلاقی و غیر انسانی تحقق پیدا میکنه، میگه اگر این شرایط به وجود اومد و این خوف رو پیدا کردید نصیحتش کنید، نشد بسترهای مشترکش رو ترک بکنید، اگر پاسخ نداد دادگاه نبرینش. برای چی؟ ببینید اینجا وزر بهونت در ذیل قانون تعریف شده، جایگزین او شده. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از زمختی های دادگاه نباید به این بانو تحمیل بشه. یعنی چی؟ یعنی مرد در خونه های پدر و مادر باید به گونه تربیت بشه و به گونه منصفانه اداره بشه و عقل و درایت او به گونه تولیت بشه که در زندگی خودش به جای قاضی بنشینه و رأی به انصاف بده. مرد بی انصاف فاجعه است. این مرد بی انصاف رو یه مادر تربیتش کرده، شما برای دختره این مردم شوهر تربیت میکنید. ما این مفاهیم باطنی رو باید بگیریم. این مفاهیم تربیتی اگه سر جای خودش قرار بگیره، شما مطمئن باشید هیچ نیازی به ضربه زدن به وجود نخواهد اومد اصلا و ابدا. که این فصالحاتون قانتات حافظاتون للغیب به ما حفظ الله، اینا اصلا قابل احترام، اینا مقدس هست. این زنایی که قرآن جو تعریف میکنه تو قسمت اول، اینا رو استثنا نکرده، میگه همه اینان، اصلا زن ایناست، مرد در مقابل چنین همسرانی فقط باید تواضع و فروتنی باشه. اونجا ولاتی تخافونه استثناء میکنه، میگه قلیل ها، معدود ها، استثناء هایی که این اشتباهات رو انجام میدن. و شما اومدی به خاطر تربیت غلط شرایط فراهم آوردی، گوهر وجودی دخترها رو از این میدان بیرون رفتی، بعد نیولش هم بکنید، و که نمیشه که این دختر به جوری پسر شما میفته. شما چه در عکس به من نشون میدی؟ لذا زن ناشزه باید نقطه مقابل این ویژگی ها رو داشته باشه. اینو یادداشت کنید یه جایی برای خودتون، اگر یه وقتی، چون مردم ممکنه این مردی بگید زن ما ناشزه است، ناشزه در منطقه قرآن زنی که نقطه مقابل این ویژگی ها باشه. و صالحاتون قانتاتون حافظاتون للغیب به ما حفظ الله، اگر اینها رو داشته باشه ناشزه بودنش به طرق دیگه خیلی بعید اثبات بشه. حافظاتون للغیب یعنی چی؟ یعنی رفتی پیش خواهرت نشستی، پیش مادرت نشستی، سر تا پای اسرار شوهرت نگو، از این جرأت نمی کنه یک کلمه حرف بزنه، همین که از دو لبش میاد بیرون فردا از خبرگزاری ها منعکسش نکرده. اینو نقطه مقابل اینه. وقتی شما توقع داریش مرد بی اخلاقت رو با حکم قرآن تنظیم بکنی، خودت هم باید منظم بشی، خودت هم باید با حکم قرآن تنظیم بشی. بعضی اصلا اینجوریه، فقط دو تا خواهر مخصوصا تا میشینه بیش همدیگه میدن سر کله شوهرشون، او اینطوری گفت، این اینطوری گفت، خب چه دردی میخوره؟ یا میره پیش مادرش میشینه دیگه، گاهی وقتا میگه، نمیگه با خودم میگه، میگه به پدر مادر تو هم گفت، خب گفت اشتباه کرد، کار غلطی کرد، شو همسر او بودی، صاحب سر رو او بودی. حافظاتون للغیب ما حفظ الله یعنی چی؟ یعنی همونطور که خدا پوشوندش تو بپوشونش، چون عدل خودت پاک میشه، ولی عدل مادرت پاک نمیشه. ایران دوشون درست میکنه، اینا فتنه درست میکنه، این همون گرفتاری هاست. حافظات در آیه کریمه فقط به معنای حفاظت از نوامیس و شرافت انسانی خانوادگی نیست. برای چی؟ برای که همه وظیفه‌شون این کار رو انجام بدن. صیانت از نوامیس یک امر فطریه که همه بهش پایبند هستن، و اگر کسی خلاف این اعمال رو مرتکب شد، سخت‌ترین عقوبت‌های الهی برای او در نظر گرفته شده. شما می‌دونید در رابطه با عدم حفاظت از نوامیز کمتر حکمی در اسلام به این تلخی در موردش وجود داره. نه که اسلام این رو استخدام کرده، این حکم رو وضع کرده با همه این سختی ها و زمختی هاش، برای چی؟ برای که قبحش از بین نره. این همه باید حفظ بکنن. این حافظ دادیده همه حرفای بی خوده، همین رفتاره کج و ماوجه، همین سعایت کردن هاست، همین شکستن حرمت همسر در نزد فامیل قوم و خویشه، همین کارهایی که انجام میشه. برای مردم همینطور، مردی ممکنه غفلت بکنه، یه وقتایی یه کار اشتباهی هم بکنه، اونم حالا باید فرصت بهش داد، اونم ناشز نیست، تو قاعده خودش بر پایه مبانی که قرآن و خانواده اسلامی اهل بیت معین کردن. ولی اگر بانوی خونه با حرفای نامربوط، نسنجیده، مرد زندگی خودش رو تحقیر کرد. گاهی وقتا هم واقعا برداشت های خودش از حرف شوهرش میگه، یعنی تحلیلش میگه، نه اینکه اونم گفته باشه من احساس کردم که میخواست منظور از اون حرف تو بودی. بذر کینه رو در دل پدر و مادر کاشت، در دل برادر کاشت. این نشوز نیست به نظر شما؟ حالا فرض بکنی یه همچین کسی رفته طلاق گرفته، متارکی کرده، اون تو خونه بابا نشسته، این مستحق عقوبت نیست به نظرتون؟
زدن این قبیل اتهام و بستن این عنوان های ناروا به یک مرد و ایجاد نفرت و انتشار نفرت در بین خانواده و دودمان بدترین مصادیق نشوزه و غیر قابل تحمل ترین نوع نشوز برای یه زن همین قضیه میشه. نکته مهم دستور خداوند متعال در رابطه با برخورد با نشوز همسر خود این ترتیب حکیمانه الهی برای اصلاحه، چون از اول آیه کریمه تا انتهای آخر آیه کریمه پر خیرخواهیه. لذا اگر میل به زندگی و روح خیرخواهی و مصلحت اندیشی در مرد خردمند وجود داشته باشه، جنس برخورد یک مرد عاقل و دانا در سایه قرآن با همسرش مثل برخورد یک معلم صالح با دانش آموز خودش باید باشه. چوب معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای. حتی شعر غلط نوشتن، درسته نظیر نیشابوری میگه درس معلم ار بود زمزمه محبتی، او خدا بیامرز که این عوضش کرده خیال کرده بزنه. آره. یعنی چی؟ یعنی مرد در زندگی باید معلم باشه، همونطور که زنش باید معلم زندگی باشه. و اگر درس محور و مبنا و مدار زندگی خانوادگی باشید، چوبش هم مثل اصل شیرینه. چرا؟ چون پایین نمیاد، به جایی کوبیده نمیشه. یه تشر باعث حرکت میشه، یه اخ باعث حرکت میشه. بعد پیغمبر اکرم اسلام فرمود خیرکم خیرکم لنسائکم و بناتکم. اینا در زیر قرآن معنا پیدا میکنیم. میگه بهترین مردان شما مردانی هستن که با زناشون و دختراشون خوب باشن. زناشون و دختراشون. مرحوم محدث نوری در زیر 14 هم مستدرک الوسائل صفحه 250 به بعد روایت های مختلفی رو از رسول اکرم اسلام نقل کرده که من یه مورد یا دو موردش عرض بکنم که اون ضربگیر باشه برای اونهایی که بی حساب کتاب به شخصیت خودشون ضربه میزنن. فرمود انی اتعجب من من یدرو امرأته و هو به ضرب اولا منها. خیلی زیباست نی؟ باید اینطوری بوده باشه یه مردی مثلا خانمش مورد ضرب جهر قرار داده، میگه من تعجب میکنم به مردی که خودش استحقاق کیفرش بیشتره دست روی یکی بلند میکنه. این خیلی حیاست دیگه، یعنی وقتی دستت میره بالا ببین خودت مستحقش هستی یا نیستی. لا تضربون ساعکم بالخشب فان فیه القصاص. میگه زنتون رو با چوب حق ندارید بزنید. حالا دیگه ترک و نرم و اینا دیگه نداره، هرچی که چوب شما فرض میکنید حق نداری بزنید. برای چی؟ برای اینکه پیغمبر اکرم اسلام فرمود اون مشمول قصاص، باید حد بهش جاری کرد. یه نکته دیگری هم که فرمود مردی که به صورت همسرش با سیلی لطمه بزنه، یعنی با دستش.
فأي رجل لطم امرأته لطمتن امر الله عز و جل مالک خازن نیرا فیلتمه على حر وجهی سبعین لطمتن فی نار جهنم.
مردی که یه سیلی به صورت همسرش بزنه، خداوند متعال به مالک جهنم دستور میده 70 مرتبه به اون سیلی بزنه. حالا سیلی اهل جهنم. بعدم فرمود آخریش اگر مردی در عمرش 3 مرتبه بیشتر به طرف ضربه بزنش بره، این 90 سالا، اگر 3 بار همسرش مورد ضرب قرار بده، خداوند متعال در روز قیامت او رو پیش همه خلائق رسوا میکنه. شما در قیامت عقوبت میکنن اما فضیحت نمیکنن، الا اون مردی که دستش رو صورت زنش بلند بوده و او رو مورد جرح قرار داشته، که انتهای آیه همینه که فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. زن اگر ملایم شد، شما طرف دعوا شدی، خدا طرف دعوای شماست. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.